بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی الواحد و المقصود منه الفعل الواحد به اعتبار ان له وجودا واحدا یکون ملتقا و مجمعا للعنوانین فی مقابل المتعدد به حسب الوجود کن نظر الى الاجنبیه و السلاته فإن وجود احدهما غیر وجود الاخر فإن الاجتماع فی مثل هازا یسمى الاجتماع الموردی کما تقدم الى آخر. عرض می شود که بحث ما در باب اجتماع امر و نهی در شیء واحد بود. فرمودن که در بد و امر و با یک دید سطحی بدون تعمق و تأمل اگر کسی به این مسئله بنگرد و این عنوان را ملاحظه بکند ممکن است توهم بکند و بپندارد که این بحث جزو ابحاث تافهه یعنی عبث و بیهوده و بیفایده است. دوست و دشمن، شیعه و سنی همه قبول دارند که چنین چیزی از محالات دیگر جایی برای بحث نیست، زیرا که این مسئله صغرایی از صغریات التکلیف المحال هست، مصداقی از مصادیق موردی است که خود تکلیف از طرف مولا محال و ممتنع است، نه این که مصداق تکلیف به ما لایطاق باشه، به بیانی که در درس گذشته عنوان شد. و اونجایی که نفس و تکلیف محال و ممتنع باشد جای بحث نیست. اشاعره هم میگن چنین چیزی معقول و متصور نیست. خب آیا روی همین قضاوت سطحی و دید ظاهری ما این بحث رو هم مثل بحث مقدمه واجب که اولش میگفتیم ثمره عملی نداره کنار بگذاریم، ولی دیدیم نه، نمیشه، اون همه فواید علمی برش مترتب شد، آیا این بحث اجتماع امر و نهی رو هم کنار بگذاریم، از مباحث اصولی حذفش بکنیم، یا این که نه قابل بحث، قابل بررسی است؟ فرماید که در یک نظر دقیق و عمیق و محققانه در خواهیم یافت که این چنین نیست که این بحث جزء ابحاث بیفایده باشه، بلکه کاملا بحثی است بجا و لازم و قابل بررسی. برای اینکه بفهمیم که این بحث ضرورت داره، این بحث اصولی کاملا منطقی و بجاست، فرمودن که اجازه بدید ما ابتداءً عناوین و اصطلاحاتی را که در این مسئله در موضوع بحث به کار رفته برای شما یک یک توضیح بدیم، تا بعد خودتون دریابید که نه، این بحث یک بحث بیهوده و بیفایده نیست. اصطلاحاتی که در عنوان مسئله به کار رفته کلن 6 اصطلاح است. یکی اصطلاح کلمه امر، یکی اصطلاح کلمه نهی، یکی کلمه شیعون، یکی کلمه اجتماع، یکی کلمه واحد یکی هم کلمه جواز. از این عناوین و اصطلاحات سه اصطلاح اول جای بحث نداره. منظور از امر چیه مادتن و هیئتن در باب اوامر توضیح داده شده. منظور از نهی چیست مادتن و هیئتن در بحث نواهی تبیین شده. منظور از کلمه شیئون چیه روشن اشاره و فعل انسان هست. کنایه از فعل اختیاری انسانه. اینا جای بحث نداره. میموند سه عنوان. یکی عنوان کلمه اجتماع که منظور از این اجتماع و طلاقی چه نوع اجتماعی. دیدیم که مراد اجتماع حقیقی نه موردی، اونم اجتماع حقیقی عقلی نیست بلکه اجتماع حقیقی عرفی است که محاسبه شد. یکی کلمه واحد بود که دیدیم چند معنا داره و واحد در اینجا در مقابل چی چیه؟ در مقابل متعدد هست. این هم اجمالاً معنا شد در بحث گذشته. تطبیق عبارتش مونده که انشالله در این بحث خواهیم رسید. آخرین اصطلاح و اصطلاح سومی که فعلا در عنوان مشهور اخذ شده و باید بحث بکنیم، گرچه یه اصطلاح چهارمی هم هست که در عنوان متأخرین نسبت به این مسئله اخذ شده و اعتبار شده به نام قید مندوحه، که اون رو چند درس بعد انشالله بهش میرسیم. فعلا اصطلاحاتی که در عنوان مشهور هست اونا رو داریم بررسی میکنیم. آخرین اصطلاح در این باب کلمه جواز هست. ببینیم این جواز یعنی چه. میگیم آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است یا جایز نیست؟ این جواز به چه معناست؟ کلمه جواز کلن به چهار معنا استعمال شده. یک، گاهی جواز جواز عقلیست و به معنای امکان در مقابل استحاله و امتناع. فلان امر جایزه یعنی ممکن است، به امکان ذاتی یا به امکان وقوعی که بر وقوع او تالی فاسدی مترتب نیست. فلان امر ممتنع است، نکته مقابل امکان استحاله امتناع، یا امتناع ذاتی دارد یا امتناع وقوعی دارد. سخنانی که در منطق و در علم کلام و فلسفه بارها اینا رو شاید شنیده باشد. این یک معنا. جواز به معنای جواز عقلی، اونم به معنای امکان در مقابل امتناع. معنی دوم، گاهی جواز باز هم جواز عقلی است، به حکم عقل حاکم به آن و مدرک آن و تصدیق کننده آن عقل انسان است، ولی به این معنا جواز به معنای حسن در مقابل قبح. فلان امر عقلا جایزه یعنی حسن داره، بایستنیست، ینبغی ان یفعل، در مقابل فلان عمل غیر جایز است یعنی قبح دارد. لا ینبغی ان یفعل، این معنی دوم. آقایان اهل معقول و هم اصولیین میگن که در مورد ذات اقدس باری تعالی این معنی دوم جواز در میگرده به همون معنی اول. دو معنی جدا محسوب نمیشن ولو در مورد انسانها از هم جدان. یعنی در قسمت قبح جواز عدم جواز به معنای دوم قبح با استحاله عدم جواز به معنای اول یکیست، برای که هرچه در مورد خداوند قبیح باشد یعنی غیر جایز به معنی دوم، اونجا محال و ممتنع هم هست، یعنی غیر جایز به معنای اول هم هست. البته اگر امتناع را امتناع وقوعی بگیریم نه امتناع ذاتی. چرا؟ زیرا که مولا مولای حکیم هست و کار قبیح از مولای حکیم صادر نمیشه، نه تنها صادر نمیشد که محال از صادر بشه. پس قبیح در مورد خداوند به معنای مستحیل است. هازا قبیحون یعنی صدورش از ذات حق جز به محالات است، منتها نه استحاله ذاتیه، نه امتناع ذاتی، بلکه استحاله وقوعی و امتناع وقوعی. این دو معنا. البته در مورد انسان‌ها و افراد بشر قبیح با ممتنع فرق داره، ممکنه چیزی قبیح باشد ولی محال به استحاله وقوعی نباشه، بلکه صادر هم بشد از انسان، ممکن باشد به امکان وقوعی. ظلم قبیح است ولی از بعض افراد بشر یستورو. خیانت در امانت قبیح است ولی از بعض افراد بشر یستورو و امثال ذلک. برها معنی سومی که برای کلمه جواز عنوان شده، جواز به معنای مباح بودن. فلان امر جایز است یعنی مباح است، فعل و ترکش برای انسان مساویه، هیچ طرف الزامی نیست، آزادی در کار، توسعه در کار. اگر دلش خواست این عمل را انجام میدهد، اگر نخواست این عمل را انجام نمیده. این جواز به معنای اباحه. اون جوازی که در فقه بیشتر به کار برده میشه بالمعنی الاخص همین جوازه، در مقابل حرمت که اونجا الزام به ترک است، ممنوعیت، و در مقابل وجوب که اونجا الزام به فعل است، الزام به انجام کار هست. جواز یعنی نه الزام به فعل نه الزام به ترک هیچ طرف. این هم معنی سوم. چهارمین معنایی که برای جواز ذکر شده، جواز به معنای احتمال است. میگیم فلان امر جایزون یعنی محتملون، شاید بشه و شاید هم نشه، شاید قائل داشته باشه شاید هم نداشته باشه، احتمالشو میدیم، شک داریم که آیا چنین چیزی هست یا چنین چیزی نیست. خب بعد از این که این معانی اربعه کلمه جواز را عنوان کردیم، ببینیم مورد بحث ما جواز به چه معناست. می‌فرماید که جواز در مورد بحث ما جواز به معنی الاول هست، یعنی به معنای امکان در مقابل امتناع به استحاله. البته چون بحث در این است که آیا از مولای حکیم چنین چیزی صادر میشه یا نه، هم به چیزی امر داشته باشد و هم به همون چیز نهی داشته باشه، چون مربوط به ذات حق هست، به معنی ثانی هم این قابل طرحه. بگیم جواز به معنای ثانی منظور نظر، این هم اشکالی نداره، برای اینکه الان گفتیم در مورد خداوند جواز به معنای دوم هم در میگردد به جواز به معنای اول. پس چه ما بحث بکنیم از امکان به استحاله و چه ما بحث بکنیم از حسن و قبح، هر دو یکیست. خب این هم بیان اصطلاح سوم در مسئله و تعیین محل نظام. بعد می‌فرمایند اذا عرفت هازا، وقتی که این عناوین و اصطلاحات سگانه که در عبارت مشهور آمده برای شما روشن شد، خودتون میتونید دریابید که محل نزاع ما در این مسئله در کجاست و آیا این بحثیست بیهوده یا نه باهوده با ثمر. میفرمایند که نزاع در اینه که فرزن امری از مولا صادر شده و این امر تعلق گرفته به یک عنوان مستقل و علاهده، مثلا عنوان صلاتی، فرموده اقم صلات یا فرموده صله. این یک طرف. اون طرف نهی هم لا تفعلی هم از مولا صادر شده، اینم تعلق گرفته به یک عنوان علاهده و مستقل به نام عنوان قصبیت، از صلات و به ماهی صلاتون مأمورون بهاست و الغصب به ماه و غصبون منهیون انهاست. دو تا عنوان علاهده و جدا. و همونطوری که از ظاهر این دو عنوان پیداست، این دو عنوان کاملا از یکدیگر جدا، هیچ ارتباطی به همدیگر ندارن. و ضمناً نسبت بین این دو عنوان از نسب اربع عموم و خصوص من وجهه، چنان که قبلا گفتیم ماده اجتماعی دارن و ماده های افتراقی دارن. ماده اجتماع هر دو عبارت است از الصلات فی الدار المغصوبه، صلات در دار قصبی، هم عنوان صلاتی برش یستق و هم عنوان قصبی. ماده افتراق ها عبارت از الصلات در غیر دار قصبی، اینجا عنوان صلات یستق و ولی عنوان قصبیت صادق نیست. از اون طرف القصب بدون صلات انسان تصرف در ارض غیر و در ملک غیر بدون رضای مالک داشته باشه، قصب بکنه، ولی در اونجا اقامه صلاتی نکنه، نمازی انجام نده، قصبیت هست ولی صلاتیت نیست. شد عام خاص من وجه. و ظاهر کل من الخطابین و دلیل این هم سل ولا تقصب اطلاق داره به اطلاقها و عمومها، ماده اجتماع رو هم دربر میگیره. سل معناش این است که بر تو واجبه صلات را و این طبیعت را در خارج ایجاد بکنی مطلقا، اما از این که این طبیعت را در خارج در مکان مباح و در دار مباح ایجاد بکنی یا این که این طبیعت را در مکان قصبی و در دار قصبیه ایجاد بکنی، هر دو صورت رو میچیری. اون طرف نهی لا تقصب هم اطلاق داره، ما را از ایجاد این طبیعت منع میکند، حق ندارید قصب را در خارج ایجاد بکنید مطلقا. مساویست که این قصب از اون افراد قصبی باشد که در ضمن صلات نیست یا از اون افرادی باشد که در ضمن صلات، قصب مطلقا ممنوع است، چه در ضمن این عمل باشد چه در غیر این، نباید قصب بکنید. اینم از این، هر کدوم به اطلاقشون ماده اجتماع رو میگیرن. سله میگد اینجا نماز رو انجام بده، لا تقصد میگنه این کون صلاتی رو نداشته باش، مشغول انجام نماز نشو، هرچه سریعتر مکان قصبی رو ترک کن. خب با این محاسبه امری داریم موضوعش جدا، نهی داریم موضوعش جدا، ارتباطی به هم ندارن، ولی نسبت بینهما از نسب اربع عموم و خصوص من وجه به بیانی که ذکر شد. حالا اگر چنانچه در چنین موردی مکلف آمد و به سوء اختیار خود ما بین این دوتا عنوان را در یک عمل جمع کرد، یعنی آمد در وسط عرض غصبیه و دار غصبی قرار گرفت و مشغول انجام صلات شد، جمع بینهما. سوال این است که آیا در چنین موردی که مکلف بینهما را جمع کرده عمل واحد شده ملتقى العنوانین مجمع العنوانین، آیا در چنین موردی ممکن است هم امر صلاتی اقم الصلاة و هم نهی غصبی لا تغصب هر دو به فعلیت خودشون باقی باشند؟ چنین چیزی معقول است؟ چنین چیزی ممکنه؟ تالی فاسد نداره؟ یا این که نه، بقای هر دو بر فعلیت جزء محالات است، نمیشد نسبت به اون مجمع و ماده اجتماع هم امر فعلی باشد و دائی به انجام باشد، طلب بکند انجام را، و هم نهی فعلی باشد که زاجر عن الفعل است و دائی به ترک است. چنین چیزی از محالات، بلکه الا ولابد بعد از اجتماع به جمع بینهما در یک عمل، اما امر به فعلیت باقی میمونه و نهی از درجه فعلیت میفته، و اما نهی تنها به فعلیتش باقی میمونه و امر از درجه فعلیت ساقط میشه. اینم قول به امتناع. اونها که قائل به جواز و امکان اجتماع هستن مدعاشون اینه، میگن که به نظر ما در این عمل واحد که مجمع العنوانین هست هیچ اشکالی ندارد که هم امر صله هم نهی لا تغصب هر دو فعلی باشند. این سخن قائل به جوازه، کما این که این عده میگن همه قبول داریم که نسبت به ماده های افتراق این امرها و نهی ها فعلی هستند. امر صله نسبت به صلات هایی که همراه اونها غصب نباشد این امر فعلیت داره، مانعی و مزاحمی نداره. نهی لا تغصب نسبت به غصب هایی که در ضمن صلات نباشند، غصب های غیر صلاتی، کون ها و تصرفات غیر صلاتی فعلیت داره، حرام از این تصرفات. همچنین نسبت به مجمع، نسبت به ماده اجتماع مانعی نیست که هم امر فعلی باشد و امتثال به طلبت، هم نهی مولا فعلی باشد و خواهان امتثال. و به نتیجه اگر مکلف آمد بینهما را جمع کرد به سوء الاختیار، اون که همش میگیم به سوء الاختیار برای که اونجایی که ضرورت بیاد مستر بشه اون حساب دیگه ای داره، در اواخر این مسئله چهارم انشاءالله خواهد آمد. در حال اگر بین هما رو جمع کرد یستق بر این که این مکلف هم منتصلون و مطیعون نسبت به امر، هم آسن معصیتکار است و متمرد است، سرپیچی کرده نسبت به نهی مولا. این نظر قائلین به امکان. در مقابل قائلین به امتناع که قبلا اشاره شد کیا هستند، اکثریت قائلین به امتناع اجتماع مدعی هستند که در چنین مواردی نسبت به ماده های افتراق، صلات بدون غصبی، غصب بدون صلات، چون مانع و مزاحم و معارضی نیست، کل من الامر و نهی فعلیتشون محفوظه. اما نسبت به مجمع و ماده اجتماع الا ولا بد احدهما از درجه فعلیت میفته یا امر باقی میماند و نهی از فعلیت میفتد کما علیه جماعتون و سیعتی دلیلشون، یا نهی به فعلیت باقی میمونه و امر از درجه فعلیت میفته کما علیه جماعتون اخرا ادلهشون خواهد آمد. خب این هم خلاصه کلام قائلین به امتناع. اونگاه خود قائلین به امتناع اجتماع دو گروه هن، الان هم اشاره شد. یک، عده‌ای از اینها که اکثریت باشن جانب نهی را بر جانب امر غلبه میدهن، یعنی میگن در این ماده اجتماع نهی لا تغصب به فعلیت خودش باقی میموند و امر سله از درجه فعلیت میفته. دلیل این جماعت انشالله به زودی خواهد آمد و ببینیم قابل جواب هست یا نه. نتیجه این نظر این است که به عقیده این دسته که جانب نهی را ترجیح میدهند، به عقیده این دسته مکلفی که در دار قصبی نماز خونده فقط و فقط عاصی و متمرد هست، دیگه مطیع و ممتثل شمرده نمیشه. این یک نظر. نظریه دوم، عده‌ای از آقایان اصولیین هم جانب امر را در جانب نهی غلبه میدن و مدعی هستند که در این جور موارد امر به فعلیت میرسد و نهی لا تغصب از درجه فعلیت میفته، به نتیجه مکلفی که آمده به سوء الاختیار در دار قصبی نماز گذارده، هذا المکلف فقط و فقط مطیع و ممتثل، دیگه عاصی و معصیت کار نیست. این بیان محل نظر. تا اینجا محل نزاع را در مسئله روشن کردیم و انظاری که در این مسئله هست دو نظریه سربسته بیان شده. حالا از اینجا وارد میشیم در بیان مبانی این انظار. اونها که قائل به امکان و جواز هستن روی چه اصلی همچن نظریه ای دارن؟ اونایی که قائل به امتناع و استحاله هستن سخنشون بر چه اصلی و بر چه اصولی و اساسی مبتنی است؟ مبانی این دو نظریه را اینجا بررسی میکنیم. قبل از اینکه وارد بشیم در بیان مبانی، مقدمه ای را تقدیم میکنیم و اون مقدمه اینه: بدون شک و بدون تردید احکام شرعیه، اوامر و نواهی شرعیه همه جا به حسب ظاهر خطاب به طبایع و به عناوین کلیه تعلق گرفتن، نه به خصوصیات و افراد خارجیه. این از مسلماته. مثلا قرآن و سنت را که مراجعه میکنیم میبینیم که امر صلاتی رفته روی عنوان صلات، اقم صلات، که یک طبیعتی است و در خارج هزاران فرد میتونه داشته باشه. یک فردش صلات در دار قصبی است، یک فردش صلات در دار مباح است و الی آخر. امر حج رفته روی عنوان حج، طبیعت حج، که میشد حج را از طریق قطع مسافت از دار قصبی انجام داد، از مکان قصبی، و میشود از طریق قطع مسافت از مکان مباح به این مقصود رسید. یا مثلا در باب نواهی میبینیم که نهی مولا روی طبیعت و کلی رفته، فرموده است لا تغصب، عنوان قصبیت حرام کلی است، افراد کثیره داره، لا تشرب الخمر عنوان شرب خمر حرامه، قابل صدق است بر افراد و مصادیق کثیره در خارج طولن و عرضن. خب این جای بحث نیست، اوامر و نواهی روی تبایع و کلیات رفتن، ولی اونی که جای بحث شده این است که آیا این احکام شرعیه از عناوین کلیه و تبایع کلیه به معنوناتشون یعنی مصادیق خارجیه و خصوصیات فردیه سرایت میکنن، به این معنا که گرچه در ظاهر امر روی طبیعت رفته، نهی روی طبیعت کلی رفته، ولی در واقع این امر یا نهی مال افراد و مصادیق خارجیه است، در حقیقت امر صلاتی رفته روی اون صلاتی که در خارج آقای زید در دار مباح انجام میده، اون صلاتی که در خارج آقای امر در دار غصبی انجام میده، اینجوریه روی طبیعت کلی رفته، ولی بگیم در واقع مال معنونات و مصادیقه، یا این که نه این حکم از عنوان و طبیعت به معنونات و مصادیق خارجیه هیچ موقع سرایت نمی کند. حکم تنها مال عنوان است، مال طبیعت کلی است، اما معنونات و مصادیق نه دارای امرن و نه دارای نهیان هیچ. فقط چیزی که هست این است که امتثال این عنوان و انجام این عنوان به این طبیعت در خارج به امتثال افراد است، چون خود کلی که مأمورون به هست در خارج قابل ایجاد نیست، ظرف وجود کلی ذهن است. اگر بخوایم این کلی را در خارج ایجاد بکنیم الا بلابد باید در ضمن مصداقی از مصادیقش باشه. فردی از افراد رو که ایجاد کردیم به قول منطقیین کلی طبیعی هم در ضمن این فرد و به عین وجود این فرد در خارج موجود میشه، امتثالش به این شکله که مکرر عرض کردیم در مباحث گذشته. آقایان میگن فرد رو که انجام دادیم طبیعت و کلی بر این فرد یستق و الانتباق و قهریون و الاجزاء و عقلیون از این باوه. خب قصه چیه؟ در ظاهر که احکام روی عناوین و تبایع کلیه رفته، این جای بحث نیست، ولی آیا در باطن و در حقیقت این احکام مال معنوناته؟ از عنوان تعدی میکند و سرایت میکند و به معنونات بار میشه، یا نه واقعا هم این احکام مال همین عناوین است، نه مال معنونات و مصادیق. مصادیق نه امر دارن و نه نهی دارن، ولی امتثال کلی به ایجاد این افراد است الی آخر که گفتیم. خب فی المسئله قولان، دو قول در این رابطه مطرح است. یک، عده‌ای طرفدار تعدی و سرایت هستند، میگن احکام از عناوین به معنونات سرایت میکنن. دو، عده هم قائل به عدم تعدی و عدم سرایت هم، میگن نه خیر، حکم از عنوان به معنون تعدی پیدا نمی کند و سرایت هم نمی کنه. این دو نظر. کل من طرفین برای خود دلائلی دارن که انشاءالله این ادلهشون در مباحث آینده مطرح خواهد شد. این یه نکته به عنوان مقدمه. نکته دوم، باز بحث دیگری است ما بین حضرات اصولیین، مبنی بر این که بر فرض این احکام در واقع و نفس الامر از عناوین به معنونات سرایت بکنن، حکم مال معنون هست، وجوب صلات مال اون صلات خارجی است که در دار غصبی انجام میگیرد، حرمت غصب در حقیقت مال اون غصب خارجی است که در ضمن صلات انجام میگیرد. علا فرض تعدی و سرایت این بحث مطرح است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون و مصادیق خارجیه میشه؟ فرض کنید که 100 تا عنوان در کار است، عنوان عالم، کاتب، ناطق، اینا، این موجب میشد که معنونات و مصادیق هم در خارج متعدد باشند، ولو به دقت العقلیه با تجزیه و تحلیل عقلی، یا این که نه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. ممکنه حقیقت واحده و شیء واحد 100 تا اسم داشته باشه، 100 تا عنوان داشته باشه، ولی معنون همشون یک حقیقت از یک شیء اصلا متعدد. این هم یه بحثه. در این رابطه هم دو نظریه و دو قول مطرح است. یک، عده معتقد هستند بر این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود. اگر ما دو تا عنوان داشتیم الا ولابد در خارج هم دو تا معنون و دو تا مصداق وجود داره، البته نه به نظر عرفی بلکه به نظر دقیق عقلی و فلسفی. بیان مطلب، ما وقتی به مسائل و به امور نظر میکنیم و میخوایم قضاوت بکنیم، یک نظر عرفی و دید عرفی داریم که عقلا حکم میکنن عامی و غیر عامی، یک نظر دقیق عقلی و فلسفی داریم که عقل فلاسفه و عقل رئیس العقلا به اون حاکم است، وگرنه عقل عامی و عقل عرفی به این حاکم نیست. خاصیت عقل فلسفی، با مثال باید این رو اجمالا روشن بکنیم، خصوصیت عقل فلسفی و عقل دقیق آن است که هرگز مسامحه در حکمش نداره، 1% هم احتمال خلاف بدد حکم نمی کند، متوقفه و به اصطلاح عامیانه مته را روی خشخاش می گذارد، موی را از ماست بیرون می کشد، به کوچکترین مسامحه ای و سهلنگاری در کارش نیست. اما عقل عرفی و عقل عقلا چرا؟ اون در قضاوتش ممکنه مختصر مسامحه ای داشته باشه، به احتمال ضعیف 1% و 2% و امثال ذلک خیلی معتنی نیست، اعتنا کننده نیست. مثلا فرض بفرمایید در این مثال فقهی، اگر چنانچه جامعه کسی آلوده به خون باشد، یا آلوده به بول یا به نجاست دیگه، از نظر شرعی اگر انسان 2 بار 3 بار این جامعه را شست، به گونه ای که جسم خون دیگه از بین رفته، اگرم چیزی باقیست رنگ خون است، دیگه جسم نیست. در اینجا از نظر شرعی که خطاباتش محول به عرف است، مخاطبش عرف عام مردم هستند، از نظر شرعی این جامعه پاک شد. اگر سوال بکنیم این خون رفته یا نه، عرف میگه بله، خونی در کار نیست، آقا این رنگشه، جسم رفته. اما از نظر عقل فلسفی اگر انسان بخواد دقت ها و موشکافی ها و ریزکاری های عقل رو مد نظر قرار بده، ابدا، عقل میگه نه خیر، این خون است، جامعه شما هنوز نجسه. چرا؟ مقدمه چی نمی کند؟ کار عقل فلسفی اینه، میگه به جهت این که این رنگی که مشاهده میشد این عرضه، مثل سفیدی دیوار. خاصیت اعراض این است که وجود استقلالی ندارن، بدون جوهر ممکن نیست موجود باشن. سفیدی باید در یه جسمی باشه، سیاهی باید در یه جسمی باشه، الهازا پس هنوز این لباس شما و این جامعه شما خونی این است، خونش تطهیر نشده، خونش پاک نشده. این خب، حالا که معنای عقل فلسفی و عقل عرفی اجمالاً با این مثال روشن شد، در مورد بحث ما بگیم که به نظر عقل دقیق فلسفی تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه. یعنی این صلات در دار قصبی مثلا که مورد بحث ماست و مکلف انجام داده، اگرچه از نظر دید عرف یک عمل است، یک تصرف بیشتر محسوب نمیشه، یک حرکت بیشتر محسوب نمیشه، یک کون و بودن بیشتر نیست به نام کون صلاتی که همون کون قصبی است، ولی از نظر واقع و نفس الامر و دقت عقلی بگیم دو عمل هست نه یک عمل. چرا؟ به چه بیان؟ به این بیان که ملاک و منات فردیت و مصداقیت یک شی برای یک عنوان کلی، مناتش این است که خصوصیات فردیه و مشخصات فردیه را داشته باشه، خصوصیات فردیه این عنوان برش صدق بکند، فرد این عنوان بتونه واقع بشه، خصوصیات اون عنوان برش صدق بکند، فرد اون عنوان بتونه واقع بشه. اینجا همینطوره، خصوصیات صلاتی کاملا بر این عمل منطبقه، یستقو بر این که هازا صلات، خصوصیات قصبی هم کاملا بر این عمل منطبقه، یستقو بر این که بگیم هازا قصبون. خب حالا که این چنین هست، کل من العنوانین در این عمل یستقو، امر دائر است بین این که بگیم این عمل در خارج یک عمل است، این مصداق خارجی یک مصداق و یک فرد است، یا دو مصداق است و دو فرده. چه بکنیم؟ چاره ای نداریم جز این که بگیم دو تا فرد هست، به دو اعتبار و به دو حیث دو تا فرد پیدا میشه، یکی فرد صلاتی یکی فرد قصبی. چرا؟ چون اگر بخوایم این رو یک فرد حساب بکنیم، سوال میشد که این عمل فرد کدوم عنوان باشه؟ فرد صلات باشن، ترجیح بلا مرجح هست. فرد قصبیت باشه تنها، ترجیح بلا مرجح هست. فرد هیچ کدوم نباشن، باطنه. پس چاره ای نداریم جز این که بگیم هم فرد صلات هست و هم فرد قصب. پس این به دقت عقلیه، به تجزیه و تحلیل عقلی، دو عمل میشه، دو مصداق میشن. ولو عرف این رو یک عمل میبینه، در لباس یک عمل او را و یک مصداق او را مشاهده میکند، ولی از نظر دقت عقلی دو عمله. این یک نظر. نظریه دوم، عده‌ای هم معتقد هستند که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. دلیل این جماعت این است که میگن چه مانعی دارد که حقیقت واحده و مسمای واحد دارای اسماء متعدد باشه، عناوین متعدد باشه، وجوه متعدده داشته باشه؟ چه اشکالی داره؟ مثلا ذات مقدس خداوند رو مثال ذکر میکنن و محل استشهاد قرار میدن، میگن لا ریب در این که الله تعالی بسیط الحقیقت من جمیع الجهات، و مع ذلک که بسیط الحقیقت از یک حقیقت واحد بیش نیست، بل الله الاسماء الحسنا، هزار اسم در دعای جوشن کبیر برای او ذکر میشه، این همه اسماء الحسنا برای ذات حق عنوان میشه. پس بگیم که هزار تا الله موجوده، هزار تا حقیقت موجود است، ابدا یک حقیقت خارجیه است، عناوین و اسما و مفاهیم متعدد داره. این هم سخن این جماعت. خب تا اینجا مقدمتاً به دو مطلب که مبانی بحث ماست اشاره کردیم، اینا قابل دقت هم هست. با حفظ این دو مقدمه و دو مطلب، مرحوم مظفر می فرمایند که بریم سراغ اون مسئله که مبانی دو قول در مطلب ما چیه، مبنای قول به جواز چیه، مبنای قول به امتناع چیه. قائلین به جواز، برای اثبات جواز به امکان ناگزیر هستند و ناچار هستند یکی از این دو مبنا را بپذیرن. یک، به صورت مانعت الخلق، یا باید بپذیرن به این که احکام شرعیه فقط و فقط به عناوین و طبایع تعلق میگیرن نه به معنونات. حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند. به نتیجه متعلق الامر و متعلق النهی دو عنوان است، هیچگاه اجتماع پیدا نمیشه. اون عمل خارجی و معنون خارجی هم که یک عمل محسوب میشه، اونم که متعلق امر نیست، متعلق نهی نیست، تا شما بگید اجتماع امر و نهی شد در شیء واحد. ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، اونی که واحد است ولو عرفن اون معنون خارجی است که اون متعلق امر و نهی نیست تا جمع بین هما پیش بیاد. اونی هم که متعلق امر یا نهی است، عنوان صلاتی و عنوان قصبی است، اینا هم که دوتا عنوان جدان، فعین الاجتماع. اصلا آقا اجتماع امر و نهی در شیء واحد نیست. اون که میگه جایزه، نه این که میخواد بگه اجتماع هست ولی جایزه، میخواد بگه اجتماع امر و نهی در شیء واحد پیدا نمیشد. متعلق الامر شیئون، متعلق النهیم شیئون آخر. این یک نظر. خب اگر متعدد شد دیگه اشکالی ندارن، هم امر فعلی باشد و هم نهی مولا فعلی باشد، هیچ مانعی نیست. مبنای دوم، و یا این که اگر قائل به جواز طرفدار تعدی و سرایته، یعنی میگد احکام از عناوین به معنونات سرایت میکنن و حکم در واقع مال مصداق و معنون خارجی است، باید این مبنا رو بپذیرد در نزاع دوم و بحث دومی که در مقدمه گفتیم. مقدمه دوم باید بپذیرد که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، ولو به دقت العقلی، یعنی در حقیقت و در واقع با تجزیه و تحلیل عقل این عمل خارجی عمل واحد نیست، عمل متعدده، دو عمل هست. ولو چشم ما او را یک عمل میبینه، ولی محاسبه عقلی و دقت عقلی میگه دو عمل هست. یکی عملی است که حیث صلاتی برش منطبقه و عنوان است به عنوان صلات و این عمل امر داره. دیگری در کنار او و همزمان با او اون عمل غصبی است، کون غصبی است، عملی است که معنون به عنوان غصبه و او متعلق نهی است. اینم مثل نظر به اجنبیه و صلات که در اجتماع موردی مثال می‌زدیم در درس قبل، یا نظر اجتماع غیبت، استماع غیبت و صلات که اونجا مثال می‌زدیم. باز هم نتیجه این میشد که به نظر قائلین به جواز اصلا اجتماع امر و نهی در شیء واحد نیست، اشیاء متعددن. متعلق الامر چیزیست علاهده و مستقل، متعلق النهی هم چیزیست علاهده و مستقل، ارتباطی به هم ندارن، ربطی به هم ندارن. تا ما بحث بکنیم بگیم این ممتنع هست، نه خیر، کاملا ممکن. خب از این بیانات اجمالا روشن میشه که قائل به جواز نمیخواد بگد که واقعا متعلق شیئون واحد، متعلق الامر و نهی واحد و معذالک اجتماع جایزه، اون که معقول نیست. میخواد بگه متعلق واحد نیست، متعدده، اگر متعدد شد فل اجتماع شاید، اجتماع اشکالی ندارد. این مبنای قول به جواز. اما مبنای قول به امتناع، اون کسانی که قائل به امتناع هستن میگن اجتماع جایز نیست، اینا باید دو مطلب رو تثبیت بکنن. یک، اولا باید بپذیرن که احکام شرعیه از عناوین به معنونات سرایت میکنن، یعنی ولو در ظاهر عنوان متعلق الحکم است، اما در واقع و نفس الامر معنورات و مصادیق متعلق الحکمن، این یه مطلب، اینو باید اثبات بکنه که در مباحث آینده میرسیم ببینیم قابل اثبات هست یا قابل اثبات نیست. ثانیاً بعد از این هم که قبول کردیم سرایت و تعدیران، باید اثبات بکنیم که تعدد العنوان موجب تعدد معنون نمیشه، بلا اگر موجب تعدد شد باز معنونات متعددن، اشکالی نیست، هم امر فعلی باشد و هم نهی فعلی. باید ثابت بکند که نه، معنون واحده، اگر حکم سرایت کرد در واقع معنون متعلق که امر و نهی میشه، معنون هم شیء واحد و نمیشه. بعد از اثبات این دو مطلب است که میتوند بگد اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز نیست و ممتنع هست، و بعد بگد که یا باید امر فعلی باشد و یا نهی فعلی، اگر هر یک از این دو مطلب بلنگد و چی برای قول به امتناع نیست. خب تا اینجا به حمد الله محل نزاع رو مطرح کردیم، اقوال را مطرح کردیم، مبانی این اقوال را هم در مسئله گفتیم. این سه مطلب اساسی تا برسیم به مطلب دیگری که باز هم مقدمتاً طرح میشه، این تیکه رو تطبیق بکنیم. الواحد، کلمه دومی که باید اینجا معنا بشه و تفسیر بشه کلمه واحد هست، و المقصود از این واحد در اینجا الفعل الواحد، عمل واحد، کار واحد، به اعتبار ان له وجودن واحدن، فعل واحد این لحاظ، به لحاظ این که برای این فعل واحد وجود واحدی است در خارج، یک وجود موجود است، که یکون این وجود واحد ملتقن، محل تلاقی و برخورد، اسم مکانه، و مجمعن برای عنوانین، عنوان مأمورن به و عنوان منهیگن عنه، فعل واحد یعنی این، در مقابل متعدد، متعدد به حسب وجود که در خارج دو عمله، سه عمله یا بیشتر، نه یک عمل، ولو به دید عرف، که نظر الالاجنبی یک عمل هست و صلات یک عمله، ولو همزمان انجام میگیرن، ولو عرفن اینا دو کار محسوب میشه، فعل وجود احدهما یکی از این دو عنوان غیر از وجود دیگریست در خارج، ولو همزمان با هم موجود میشن، مثل آدمی که همزمان هم حرف میزنه و هم مینویسه، هم نگاه میکند و هم گوش میکند، دو تا کار انجام میده، مانعی نداره. فعل الاجتماع در مثل چنین موردی یسمى الاجتماع الموردی، کما تقدم در بحث گذشته، اجتماع موردی به نظر ما اشکالی نداره، اجتماع موردی را معنا کردیم در درس قبل. خب مل فعل الواحد، حالا که منظور از این واحد فعل واحد شد در مقابل فعل متعدد، بفرماید که عمل واحد یک عمل، بما له من الوجود الواحد، بما این که برای او هست از یک وجود در خارج، به یک وجود موجود هست، ازا کان این عمل واحد ملتقا و محل برخورد دو عنوان و مجمع دو تا عنوان، فن التقای عناوین در این فعل واحد لا یخلو من حالتین، از دو حالت و دو قسم خارج نیست، احداهما یکی از این دو حالت این است که ان یکون الالتقاء به سبب ماهیت شخصیه، التقا و تلاقی عناوین به سبب ماهیت شخصیه اون هر یک باشه، یعنی وجود خارجی، مصداق خارجی به سبب خصوصیات فردیه. ثانی هم این است که ان یکون التقا و تلاقی عناوین به سبب ماهیت کلیهشون، که ان یکون الکلیه نفسه خود کلی، نه به لحاظ افراد، مجمعا برای عنوانین، عنوان مأمورنده و منهی عنه، مثل کون کلی، مثلا بودن کلی، الذی ینطبق علیه این که این کون صلاتون، و ینطبق علیه این که این کون غصبون، کون و کلی هر دو برش منطبقه و در خارج هزاران فرد میتونه داشته باشد، کون صلاتی داشته باشد بدون غصب، کون غصبی داشته باشد بدون صلات، و کون هر دو رو با هم داشته باشه. و علیهم، بنابر این بیان، فالمقصود من الواحد در این مقام در باب اجتماع امر و نهی، الواحد و فی الوجود، یعنی این که در خارج به یه وجود موجوده، نه متعدد، اما اهم است از این که این واحد فی الوجود واحد شخصی باشد یا واحد کلی باشه. با این محاسبه فلا معنا، معنا به مفهومی نیست. برای اختصاص دادن نزاع را به واحد شخصی که مشخصات فردیه دارد، کما فعل او صاحب معالم رحمت الله علیه که اختصاص داده به واحد شخصی. و به ما ذکرنا از این بیاناتی که ما گفتیم که باید فعل واحد باشد، در خارج به یه وجود موجود باشد نه متعدد، به ما ذکرنا یز هر خروج واحد بالجنس از محل کلام، وحدت جنسیه داره، در جنس واحد هستن وگرنه در نوع و در افراد وحدت ندارن. ول مراد بین واحد بالجنس ما ازاکان معمورون به و منهیون ان متغایرین وجودن، در وجود خارجی کاملا از هم متباین و متغایر و جدان، ولیکن نهما این دوت عنوان معمورون به و منهیون ان یدخلان تحت ماهیت واحدت جنسیه، مثل سجود لله تعالی و سجود لسنم برای بت، فانهما این دوتا سجود واحدون بالجنس، در عنوان سجودی مشترکن، ولی هر سجود جنس هست، دوتا نوع دارد و هر نوعی افرادی دارن. واحد بالجنس هست به اعتبار اینکه کل منهما هر یک از اینا داخلن در تحت عنوان سجود، در این عنوان وحدت دارن مشترکن، ولی در حقیقت از هم جدان. ملا شک که در خروج این واحد بالجنس از محل نزاع، صاحب معالم هم فرمود این از محل بحث خارجه، ما هم میگیم این از محل بحث خارجه، این تمام. اصطلاح سوم الجواز، کلمه جواز. بل مقصود از این جواز الجواز العقلی، یعنی امکان در مقابل امتناع، ممکن است یعنی تالی فاسد نداره، ممتنع است یعنی تالی فاسد داره، واقع نمیشه، امکان و امتناع وقوعی. و هوا واضح این امکان در مقابل امتناع یه چیز روشنی. و یسه و انگراد، معنی دوم جواز، چهار تا معنا براش گفتیم. صحیح از این که اراده شود از این کلمه جواز الجواز العقلی، یعنی حسن بایسته بودن در مقابل قبح عقلی نبایسته بودن. و هوا قد یرجو، این معنی دوم جواز گاهی برمیگرده به معنی اول در مورد خداوند، به اعتبار این که قبیح ممتنون علالله تعالی، در مورد انسان اینا دوتا از هم جدان، فرق داره. ولی در مورد خداوند وقتی میگیم این غیر جایز به معنای قبیحون، این برمیگرده به همون غیر جایز به معنای ممتنعون، چون هر قبیحی بر ذات حق بر خدای حکیم محال و ممتنع است. بل جواز له معان اخر، معانی دیگری هم داره، مثل جواز در مقابل وجوب و حرمت شرعی، که جواز در مقابل اینا میشد اباحه، نه الزام به فعل است نه الزام. جواز به معنی احتمال جایزون، یعنی محتملون، شاید باشه شاید هم نباشه. و کلها غیر مرادتن، یعنی ما نمیدونیم حسانن، تمام این معانی دیگر غیر مرادتن، قطعا همون معنی اول یا دوم مرادن. ازا عرفت تفسیر این کلمات سگانه ای را که وارد شده در عنوان مسئله ما، مسئله چهارم اجتماع امر و نهی، یتزو لک جیدن، به نیکی برای شما روشن می شود تحریر نزاع فی ها در این مسئله، و حاصل النزاع در مسئله یکون این چنین، این که شنچین است در مورد التقا و تلاقی دو عنوان مأمورون به صلات و منهیون عن غصب فی واحد، در یک عمل واحد، اون کون در دار غصبی و صلات در دار غصبی، فی واحد وجودن یک عمل واحدی که در وجود خارجی وحدت داره، هل یجوز در چه موردی اجتماع امر و نهی، هم امر فعلی باشد و هم نهیانه. به عبارت دیگر و معنای این سخن اینه، این که شنچین است، هل یسوع ان یبقا امر در حالتی که متعلق است به همون عنوان کلی، المنطبق اون عنوان در این واحد، عنوان صلاتی بر این عمل خارجی، ینطبق و یستقو، و یبقا نهیو کذالک، نهیم فعلی باشد مثل امر در حالتی که متعلق است به عنوانی که منطبق است بر این واحد، عنوان قصفیت بر این عمل واحد، اونم یستقو، بگیم هر دو فعلی هستن، به نتیجه فیکون المکلف هم مطیعن و هم آسیان معن در این فعل واحد که صلات در دار قصبی باشه. هل یجوز؟ او انهو یمتن او ذالک، یا این که ممتنه است این اجتماع ولا یجوز ممکن نیست، فیکون ذالک المجمع للعنوانین، اون عملی که محل اجتماع دوتا عنوان مأمورون به و منهیون ان هست، اما مأمورون به است فقط امرش فعلیست یا منهیون ان هست فقط. ای انهو شنتین است اما ان یبقا امر علا فعلیتش، پس بس دیگه نهی از درجه فعلیت میفته. فیکون مکلف مطیع لاغیر، او یبقا نهی بر فعلیت فقط، فیکون مکلف و آسی لاغیر، دیگه مطیع شمرده نمیشه. والقائل بالجواز لابد، تا اینجا محل نزاع یعنی عناوین بحث روشن شد، این یک محل نزاع و تحریر نزاع هم روشن شد، این دو اقوال هم در مسئله روشن شد، دو قول هست، این سه مبانی این اقوال رو شروع میکنن که متاسفانه به عبارت این قسمت نمیرسیم، مطالبش رو گفتیم و